بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه از فار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 23 کلی و اصول اساسی این بحث ها رو بیان کردم. الان به جزئیات این بحث می پردازم و جزئیات چیزی نیست که عقل در اونها راه داشته باشد، لذا این جزئیات را به کمک نقل حل می کنم و بسیار از مسائل معاد را باید نقل بیان کنند، لذا این بخش به بحث‌های تفسیری شبیه‌تر است تا بحث‌های فلسفی، اما خطوط کلی را بیان کردن که ماده به مقصد رسیده است و هرچه در جریان قیامت خواهد بود ظهورات کمال‌های از پیش فراهم شده و تحصیل شده است. اونگاه بعضی از علائم ظهور قیامت را ذکر میکنن، بعضی از احکام عامه ظهور قیامت را ذکر میکنن، بعضی از اوصاف بهشتیان و بعضی از اوصاف جهنمیان را ذکر میکنن که باید این عبارت ها قبلا ملاحظه باشد که برای عبارت خیلی معطل نشید. بسم الله الرحمن الرحیم. احوال تعرض یوم القیامه اذا ظهر نور الانوار، خدای سبحان که نور السماوات و الارض است در قیامت ظهور میکند. من کشف عند ارتفاع الحجاب جلال وجه الله القیوم، وقتی همه حجاب ها برداشته شد، کشفنا انکه غطا که بسر و کلیوم حدید شد و قلب سلطان الاحدیه بزمهلال الکسره، چون کسرت هایی که مربوط به عالم طبیعت هست مزمهل می شود و متوی خواهد شد و خدای سبحان به عنوان واحد قاهر ظهور می کند که یوم نطر سماعه که تی سجلده للکتوب، تومار هستی تعینها را بر می دارد و خدای سبحان به عنوان واحد قهار ظهور می کند و قلب سلطان الاحدیه بزمهلال الکسره و اشتدت جهات الفائلیت و تأثیر به زوال الحواجز، موجودات در عالم ماده از اون جهت که گرفتار محدودیت های استعداد و قبولن خیلی از فعلیت ها بهره نمی گیرن و در جهان آخرت چون هیچ مانع مادی وجود ندارد جهاد فعلیت و تأثیر قوی خواهد شد. به زوال الحواجز، به خروج المستعدات من القوت الالفعل، همه موجودات در هر مرحله که استعداد داشتن از قوه به فعلیت آمدن و انتهاء الحرکات الى غایاتها، تمام حرکت ها مقصد رسیدن و بروز الحقائق من مقام غیبها و حجب موادها و امکاناتها الى مجال ظهوراتها، هر حقیقت مکتومی و محجوبی ظهور کرده است، نه تنها درباره خصوص زمین است که اخرجت الارض و اثقالها، بلکه درباره نفوس انسانی هم این چنین است که یوم تبل از سرایر، تمام اسرار علن می شود. هر چی که انسان در درون خود تعبیه کرده بود از علم و عمل همه ظهور می کند. اگر یک همچه شرایطی فراهم شد، اونگاه انخرت کل زی مبدعین فی مبدعه، هر معلولی به دامنه علتش برمیگردد، هر موجودی که دارای مبدع است در سلک مبدع خود منخرط و کشیده می شود و رجع کل شیئن الى اصله و عاد کل ناقصن الى کماله که می شود انا لله و انا الیه راجعون. و این مخصوص انسان نیست، بلکه ونتها ونتها الامرو کله الى الله، همه اشیا به الله برمی گردد، کما قال تعالی ولله میراث السماوات والارض. و قولی فرمود الا الی الله تسیر الامور. فلا یملک احد شیئا الا باذن الله. و خدای سبحانم در اونجا اذن گناه نخواهد داد، یعنی تکوینا راهی برای تباهی در اون عالم نیست. در دنیا تکوینا راه هست، گرچه تشریعا راه گناه بسته است، ولی تکوینا راه باز است. و در قیامت تشریع راه ندارد، تکوین هم اجازه نمیدهد.
جهات فاعل یا چه فرمود شدت پیدا میکنند، اونها چه راه حسنه و فیکرده درست، اونها چه راه شروع را فیکردن،
فاعلیتشون نسبت به همون اون عذابهایی که باید احساس بکنن همان است. نفسشون در دنیا کارهای باطل میطلبید، این کارهای باطل ظاهر شهوت است، باطنش آتش است که حفت نارو به شهوات. همون نفس در قیامت همون کارها را قوی تر انجام میدهد، یعنی شعله ها روشنتر هست، سوزنده تر است. چون کسی که گناه میکند یعنی دارد آتش میخورد. منتها نمونه هاشو در باره خوردن مال یتیم بیان کردن که الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نار. ولی اصل کلی را رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان فرمود، تستعمی سلام در نهج البلاغه از حضرت نقل کرد که حفت نارو به شهوات، یعنی هر کار اشتها آور خلاف شر درونش آتش است. و انسانی که عادت کرده به معصیت، یعنی عادت کرده به آتش خوردن، در دنیا در اثر اشتغالات احساس نمی کند و چون اون شواغل برداشته شد هیچ مانعی در قیامت نیست. اون ملکات هست، از اون ملکات کارهای اشتعال آور مرتب با شدت ظهور می کند. اینها مبادیش گفته شد، یعنی اگر کسی تا اینجا رو خوب خونده باشد بقیهش رو باید خودش مطالعه کند. شما بخواد کلمه به کلمه اینجور سوال بکنید ناچاریم که ترک کنیم، منش نیست که مبادی دستیتون نیست. کسرات پذیرفتن که فقط به علت فاعلی متکی است، یعنی در اونجا جز فاعل و غایت چیز دیگر نیست، برخلاف عالم ماده است که هم ماده است هم صورت است هم فاعل است هم غایت. در اونجا فقط عالم کن فیکون است. در اینجا اگر یک درختی بخواهد سبز بشود چهار فصل میخواهد که همون قدر اقباط ها فی عربت ایام سبان لسایلین، در اونجا کن فیکون. در اینجا آتش بخواهد مشتعل بشود مدت ها صبر میخواهد تا یه چیزی چوب بشود و چیزی ماده آتشزا بشود و میسوزد. در اونجا ماده آتشزا خود انسان است، هیزم مشتعل خود انسان است و معطلی ندارد که همون قو النار رو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. و قود یعنی ماده آتش زد. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، حطب یعنی هیزم. پس این کافر هم ماده آتش زاست و هم حطب است، این معطل چیزی نیست، بزه دائم الاشتعال است. در طرف بهشتی ها اونچنان، در طرف جهنمی اونچنان. البته در طرف بهشتی ها آثار فاعلیت خیلی قوی تر از به طرف جهنمی هاست، چون جهنم به طرف عالم طبیعت نزدیک تر است و بهشت از عالم طبیعت مرتفع تر است. فلا یملک احد شیئا الا باذن الله کما قال تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. احدی در اون روز مالک چیزی نیست مگر خدای سبحان و اذن خدای سبحان. فیزت تسل کل فعلن به فائله ولتحق کل فرعن به اصله و جمع کل مستفیزن به مفیزه. وقتی همه استعدادها به فعلیت رسید و موانع برطرف شد، دیگر لم یبقى الانوار الکواکب اندزال که ظهورم، ستاره ها نوری ندارن. اونگاه به آیه فعزن نجوم و تومست استلال فرمودن که این جزئیات را جز نقل راه دیگری نیست، چون عقل درباره این جزئیات هیچ راهی ندارد. یعنی خطوط کلی را میفهمد، اما قسمت های جزئی معاد چگونه اشراط ساعه ظهور میکنند و چگونه انتقیام اشراط ساعه قیامت ظهور میکند و در قیامت مؤمنان چگونه اند، کافران چگونه اند، زمین قیامت چگونه است، بهش کجا قرار دارد، جهنم کجا قرار دارد، پل صراط کجا قرار دارد، چجوری عبور میکنند، قناطر و مواقف پل صراط چگونه است، همه اینها جزء مسائل جزئی است که جز به راه وحی و شرع درکش میسر نیست. فعزن نجومو تو میسد ولال اجرامه ها وزعون و قدرون، یعنی دیگر نهی اختران آسمان جای داشته باشند، اندازی داشته باشند نیست، برای اینکه خدای سبحانه فهمد به ازل کواکبون تسرد. اینا استشهاد به این آیات مبارک است. و زال زو و شمسه و انکدر نور الکواکبه، نورشون از بین میرود به شهادت این کریمه فرمود از شمسو کفر. و محی نور القمر و خسف القمر، برای اینکه فرمود خسف القمر و جمع شمس و القمر. و لم یبق بعد و مباینت و مکان و وضع بین المنیره و المستنیر، دیگر یک زمینی باشد و یک آسمانی باشد و یک شمسی باشد و یکی نور بدهد و یکی نور بگیرد و یکی هم از دیگری چند فرسخ فاصله داشته باشد و امثال ذالک نیست. برای اینکه فرمود و جمع الشمس و القمر، شمس منیر است، قمر مستنیر است، اینا با هم جمع می شود. و تهدت النفس بالارواح و زالت المباینت بین الاشباح والارواح، نفوس جزئیه به ارواح کلیه ارتباط پیدا میکنن و تباینی که بین قالبها و روحها بود اون تباین برداشته میشود. در دنیا ممکن است کسی روحش مطهر و نورانی باشد، بدن سیاه باشد، نظیر بلال حبشی رضوان الله و دیگران، یا از یک طرف بدن سفید باشد و روح سیاه باشد مانند کفار و منافقین، اما در قیامت اون تباین برداشته می شود، بدن به صورت نفس در می آید. نفس اگر خوب بود انسان سفید چهره می شود، نفس اگر بد بود انسان سیاه چهره می شود. سفیدی و سیاهی در دنیا ملاک ارزش نیست، اما در آخرت ملاک ارزش است، چون نشانه حقیقت و گوهر انسان خواهد بود. ولهذا یکون و عبدان و اهل الجنه به صور نفوسها که شخصه و ذلهی، بدن بهشتیان به صورت نفسشان هست، مثل شاخص و سایه شاخص، شاخص هر طوری که بود سایش هست. نفس اگر مؤمن بود و اما الذین ابیضت مثلا کذا و کذا و اما الذین اسودت کذا و کذا، در اون روز همون یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه. و رجعت السماوات و الارض و الى ما کانت علیه، قبلا آسمان و زمین بسته بودن که کانت السماوات و رتقن، کانت السماوات و سماوات و تو و الارض و رتقن و فتقناه، ما قبلا بسته بودن ما باز کردیم، دوباره هنگام ظهور قیامت با حالت برمیگردن. البته این که فرمود در سوره مبارک انبیا که مگر اینها نمیبینن که آسمان و زمین بسته بودن ما باز کردیم، این احیانا ناظر است به همون وجود مادی اینها که به صورت گاز یا غیر گاز بود، بعد اینا متفرق شدن، یکی شده زمین شد، یکی شده آسمان، ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. و اما قبل از اینکه به مرحله گاز یا ماده و امثال ذلک برسد بعد تکثیر بشود، قبلا یه وجود جمعی هم در مخزن الهی داشتن که فعلا به اون وجود جمع برمیگردن. الا ما کانتا علیه قبلن فتاق هما، قبلن فتاق هما من الرتق، قبلن بسته بودن بعد منفتق شدن دوباره بسته می شوند. فعادتا الى مقام الجمعیت المعنویه حیث کانتا رتقن، قبلن رتق و بسته و جمع و بسیط بودن و بعد پراکنده شدن دوباره به حالت اولی برمی گردن. فعادتا الى مقام الجمعیت المعنویت حیث کانت رتقن، عادتا من هازه تفرقه، از این پراکندگی نجات پیدا میکنن، پراکندگی که در اثر وجود طبیعی داشتن جمع میشوند. این تومار وقتی که جمع شد همه نوشته ها را در خود میپیچاند. فرمود الان آسمان پهن است، اخترانی دارد دام سال دالک، اما قیامت که میرسد یوم نتب سما، ما تی میکنیم میپیچانیم، اونطوری که تومار مکتوب ها را میپیچاند که تی سجله للکتب. و کزل عناصر الاربعه، به اصطلاح پیشینیان، حالا به نظر متأخران خیلی بیش از اربعه هست، و کزل عناصر الاربعه، اینها هم بسادشون در زمین جمع می شود، و یسیر و کلها انصرن واحدن مظلمن که لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. دیگر در آسمون ها یک ماهی باشد، یک آفتابی باشد، امثال ذلک نیست. بساط کوه ها هم به حالت اولیش برمی گردد. ولجبال لکونها متکونتن من الرمال فعادت کما کانت علیه فی شهود الاخره، در مشهد قیامت کوها به حالت اولی برمی گردن. سه حال برای کوه خدای سبحان ذکر می کند که اون سه حال را احیانا بر مراحل سگانه توحید حمل کردن. یک حال این است که کوها که صلابت و استحکام دارن به صورت کعیب مهیل در می آین، به صورت تل شن که سست و نرم است ظهور می کنند. حالت بعدی آن است که این ذراتش از هم می پاشد و هواء منصور می شود و در دره ها می ریزند و این ناصافی دره ها با ریزش کوها تصدیح می شود. یک حالت دیگر هم آن است که کوها سیر میکنن و سیرشون رو ادامه میدن، میشوند سراب و سویت الجبال و فکانت سراب. اون مرحله اول تا حدود قابل درک است، مرحله دوم هم قابل درک است، مرحله سوم تأمل میخواهد که اگر آیه برخلاف ظاهرش حمل نشود تأمل میخواهد، اگر برخلاف ظاهرش حمل بشود و توجیه بشود خب آسان است، اما اگر برخلاف ظاهر هم نشود و سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی معلوم می شود که سراب بود، یه معنای دیگری خواهد داشت. اون مراحل سگانه کوها را حالا ذکر می کنن. و یسالون که عن الجبال، سوال می کنن که در قیامت کوها چه خواهد شد. فقل ینصفها ربی نصفا، بگو خدای سبحان این کوها را در هم می کوبد. فیزروها قا ان صفصفا، این جبال را به صورت بیابان صاف قرار میدهد که لا ترا فیها عوجا ولا امتا، هیچ اعوجاج و کجی در این جبال نخواهد بود، نه برآمدگی است نه انحراف و اعوجاج. و ینقلب کل العنصریات نارا واحده غیر هذه النار الاستغیثیه، تمام موجودات عنصری که مربوط به عالم طبیعت است به صورت جهنم تبدیل می شود. اگر دریاهاست که به زل بهار و سجرت و اگر موجودات مادی دیگری است که به صورت جهنم در می آید و ینقلب کل العنصریات نار واحده غیر هذه النار الاستغیثیه. این نار در برابر آتش هست، اما اونجا این نار در برابر آب است، اما اونجا خود آب هم تبدیل آتش می شود برای دی، مثل آل مستکبران زمان نوح که اغرقوا فادخلوا نارا و یسیر الحیولا کلها بحرا مسجورا به شهادت و ازل بهار و سجرت، یعنی طبیعت و اون چه در جهان طبیعت هست به صورت آتش مسجور و دریای مشتعل در می آید. کما وقعت الاشارتو فی حق آل فرعون نیست، چون این آیه مربوط به مستکبران زمان نوح سلام الله علیه بود که اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی بعد از اینکه دستور داد آبها بجوشن و از بالا ببارن و هی تجری بهم فی موج کالجبال، کفار زمان نوح سلام الله علیه اینا در همون اون دریای توفنده غرق شدن و در همون دریا به آتش رفتن. نسم ادخلوا نارا با فای تفریح تعبیر فرمود، اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی غرق شدند و در همون دریا به آتش رفتن. این در حق مستکبران زمان نوح سلام الله علیه اغرقوا فادخلوا نارا. به بیت جمله یتصل البر بالبحر و یتحد الفوق و ته و تزول الابعاد و الاحجام و ترتفع الحواجز و الحوائل، حاجزها و حائلها از بین می رود و یرق الحجوب لأهل البرازخه و مواقف الاشهاد، حجابها رقیق می شود، نازک می شود تا جایی برسد که بالکل این حجابها برطرف بشود. کی این حوادث ظهور می کند؟ یوم تبل السرائر، یوم یقوم الاشهاد و یقام الخلائق عن مکام الحجوبه الى مواقف کشف الاسرار. همه انسان ها از اون موقف های خود ظهور میکنن، به جای میرسن که اسرار همگان علن خواهد شد. لقولی تعالی فرمود و قفوهم انهم مسئولون، که این هم لازم است، وقفه هم لازم است، هم متعدی. و قفوهم، قف یعنی هم معنای بیست، هم به این معنا بازداشت کن. و المتخلصون من محابس الاشباه و الارواح یتوجهون الی الحضرت الالهیه، اونها متوجه به سمت خدای سبحان خواهند بود که وجوه یوم از ناظرتون یا ربها ناظره، اینا با یه تراوتی به سمت لقای حق در حرکتن. لقولی تعالی فیضاه من الاجداس الی ربهم ینسلون، همونطوری که شمشیر از غلاف در می آید می شود سیف مسلول، انسان ها از غلاف قبرها بیرون می آیند، ینسل می شوند، فیضا هم ینسلون. قال بعض العرفاء المکاشفین، ظاهرا صاحب فتوحات است، اذا اخرجت الارض اثقالها حتی ما بقی فیها شیئون، ما بقی فیها شیئون اختزنته، وقتی زمین همه ودایع خود را بیرون آورد و چیزی در زمین نموند، جیع بها الى ظلمت التي هي دون المحشر، اون اسغال را یا اون زمین را به ظلمتی که در جوار محشر هست حاضر میکنن. کما قال تعالی به حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده، زمین و کوههایی که باعث ناصافی زمین است جمع میشوند و با هم کوبیده میشوند، گاف تمد و یعنی ممدود می شود اون زمین، مدل عدیمه و بستهو، زمین مانند عدیم به سفره پهن می شود و هر کسی در کنار این سفره زمین است و در ذیل همین آیه مبارکه یوم تبدل و ارض و غیر الارض آمده است که زمین تبدیل می شود به کره خبز نقی، یعنی به صورت کره نان در می آید، نان خوب و سبوس گرفته، نان گوارا که اهل محشر از این کره نان تغذیه می کنند. زمین به صورت کره نان در می آید، البته برای اهل تقوا. فتمد و مدل عدیمه و بستهو، ممدود می شود، گسترده می شود این زمین اونطوری که عدیم و سفره را ممدود می کنند و مبسوط می کنند. فلا ترافی ها ایوجن ولا امتا، در اون روز دیگر ایوجاج و کجی نمی بینیم. و هیس ساهره، اون روز این زمین ساهره خواهد بود. زمینی را ساهره می گویند که بیدار باشد، سحر یعنی بیداری. زمینی را ساهره می گویند که بیدار باشد و این در حقیقت وصف حال متعلق موصوف است، یعنی اهل زمین بیدارند و بیداریشون هم از شدت خوف است. سرزمینی که انسان خوابش نمی برد در اثر وحشت، اون زمین را ساهره می نامند. این که در قرآن فرمود فیضا هم به ساهره، به این معناست یکی از القاب زمین قیامت ساهره است. ساهره یعنی بیدار، ارزون ساهرتون یعنی زمین بیدار، یا به اون معناست که زمین در اونجا بیدار و هوشیار و آگاه است، لذا شهادت میدهد، شکایت میکند، شفاعت میکند به مانند اون، یا نه زمینی است که در اثر وحشت اهل اون زمین خوابشون نمیبرد. وهی از ساهره از لا نوم فیها، در این زمین خواب نیست. کما قال تعالی فمود فئن نماهی زجرتون واحدتون فیضا هم به ساهره، ما یک زجر و یک عصبانیت و یک تشر میزنیم، همه اینها در سرزمین ساهره حضور پیدا میکنن. مثل که فمود این کانت الا سیهتن واحدتن فیضا هم خامدون، این طور نیست که ما اگر بخواهیم همه انسان‌ها را از بین ببریم برای ما زحمتی دارد. ما یک سیه، یک فرمان صادر میکنیم، همه خامد و خاموش میشوند، چون که یک بار دستور میدهیم اولین و آخرین ظهور میکنند. این کانت الا سیهتن واحدتن فیضا هم خامدون، با یک تشر، با یک سیه، با یک داد کشیدن همه از بین میروند، با یک فرمان همه هم اولین و آخرین ظهور پیدا میکنند. فین نماهی زجرتون واحدتون فیضا هم به ساهره و یرج او ما تحت مقعر فلکر کواکب جهنمه، یعنی بر میگردد به حساب پیشینیان که برای عناصر چهارگانه، کرات چهارگانه قائل بودند، برای ثوابت، برای سیارات هفتگانه به زعم اونها افلاک هفتگانه قائل بودند و فلک هشتم را فلک ثوابت می دانستند و فلک نهم را فلک اطلس و معدل النهار می پنداشتند که بی ستاره است و محیط به کل است. رو همون اون بیان می فرمان به این که مقعر فلک کواکب، یعنی چون فلک را اگر یک جرمی حساب بکنن، یک سطح محدبی دارد، یک سطح مقعری دارد. سطح محدب اون هدبه و کمان پشت است، سطح مقعر اون کمان درون است. اگر ما یه جسمی داشته باشیم مثل این پیاز مثلا یا کرات دیگر، یک توپ، یک سطح محدب دارد که اون هدبه و کمان روی است، یک سطح مقعر دارد که اون کمان درونی است. اگر چنونچه افلاک بعضها محیط به بعض بودن و زمین مرکز عالم بود، کره ارض اول بود و بعد ما بود و بعد هوا بود و بعد نار به زعم پیشینیان، این کرات چهارگان است. اون وقت کره نار کرات چهارگان است. اون وقت کره نار سطح بالایی او با سطح پایینی فلک قمر بسته است، یعنی محدب کره نار به مقعر کره فلک قمر بسته است. سطح بالایی هر کره به سطح پایینی کره بالاتر بسته است. سطح بالایی را محدب می گفتند و سطح پایینی را مقعر. لذا می گفتند به این که اون چه که مربوط به عالم طبیعت است می شود جهنم، یعنی از مرکز زمین گرفته تا لبه آسمان به طبیعت می شود جهنم، چون باطن طبیعت جهنم است. و یر
ظلمت این عناصر می شه همون ماده شده که چون قبلا فرمودن به کلی ماده از بین میره و این عناصر برمیگردن اون حقیقت کلی مساویه شده، بنابراین ظلمت دیگه نخواهند داشت که لازم باشه اینها جهنم بشن بلکه عالم مساویه.
اون صورت ها به اون بعد برمیگردن اما ماده نابود که نخواهد شد،
چون فرمودن به نشه آخرت راه نمییابه ماده اصلا
راه نمییابد. لذا الان هم فهمون جهنم باطن دنیاست. جهنم این که در گفته ها هست که باطن دنیاست، به عالم طبیعت نزدیکتر است، سرش همین است. بله دیگه، منتها به باطن خود رسیده است، یعنی همین این تبدیل می شود به نار. منتها فرمودن غیر از نار حاضر استقیسی است، این نار استقیسی با آتش با آب خاموش می شود و محدود است و امثال ذالک. اما اون نار الان هم نار آخرت که شد دیگر حکم نار دنیا را ندارد که با آب خاموش بشود و مانند آن، فرمود بر میگردد آتش میشود به مقصد خود میرسد. اما غیر و هذه نار الاستغیثیه که آب بتواند او را خاموش کند. و یرجع ما تحت مقعر فلک الکواکب جهنمه، یعنی یسیر و جهنم. یرجع و جهنم یعنی یسیر و جهنم. خب جهنم را چه جهنم گفتن؟ و سمیت به هذا الاسم لبعد قعرها، برای اینکه بهشتیان که برفتن به آسمان وقتی خدای سبحان بهشت را ترسیم میکند میفهمد به اینکه بهشت عند سدرت المنتهى است. معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بیان میکند میفرماد که به سدرت المنتهى رسیدن، عندها جنت المأوى. پس بهشت پیش سدرت المنتهى است که حضرت در معراج رفتن اونجا. اون وقت از بالا که بهشتیان نگاه میکنن میبینن جهنم خیلی عمیق است. جهنم را جهنم گفتن برای اینکه اون چاه خیلی عمیق را میگن بئرون جهنم، یعنی چاه خیلی عمیق. بهشتیان که از بالا نگاه میکنن میبینن این عمقش خیلی زیاده است. و سمیت به هذا الاسم لبعد قعرها، چون جهنم قعرش بعید است از این جهت را جهنم گفتند. یقال بئر جهنم ای بعید القعر. خب پس این همان است که در تعبیرات روایی آمده است که جهنم در عرض سفلاست. اینا تلفیقی است از روایت های عامه و خاصه با برداشت های از آیات قرآن کریم که جهنم در عرض سفلاست و بهشت در جنت عند سدرت المنتهاست و امثال ذلک. بهشتیان بالا هستند، جهنمیان پایین، برای اینکه بعضی از بهشتیان به دیگر میگفتند به اینکه من یک قرینی داشتم که ما را استهزا میکرد در امور دینی، شما از او خبری ندارید. بعد میبیند که فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، اطلاع پیدا کرد، یعنی از بالا اشراف پیدا کرد. خب اگر جهنم در نشأه باطن طبیعت است و در پایین قرار دارد و بهشت در بالا قرار دارد، قهرن صراط از همین جا شروع می شود و یوز و صراطو من الارض علوان الى سطح فلک الکواکب، اگر که اون که با بهشت اند سدرت المنتها است و در آسمان است، جهنم در ارض سفلا است و صراط هم از روی جهنم می گذرد، پس صراط یک امتداد افقی نیست، عمودی است، چون صراط روی جهنم است. یک مطلب، جهنم در عرض سفلا است، این دو مطلب. بهشت اند سدرت المنتها است، این سه مطلب. بهشتی باید با عبور از صراط به بهشت برسد، این چهار مطلب. قهرن این سیر سیر افقی نخواهد بود، سیر سیر عمودی است. و یوز او سراتو، حالا این سرات را می آورن، سرات یه چیزیست که او را می آورن، مثل اینکه جهنم یه چیزیست که او را می آورن. یک مکانی باشد به نام جهنم، کفار را در اون مکان ببرن، یک تعبیر است. تعبیر دیگر این است که یوم اعزن به جیعه به جهنم، یوم اعزن یتذکر الانسان و انحال ها ذکره، اون روز جهنم را می آورن، که روایت هاش در بحث‌های قبل خونده شد که مرحوم فیض رضوان‌الله در بافی نقل کرد، دیگران در جوامع خودشون نقل کردن، که با زمام‌های فراوانی، فرشتگان فراوان که زمامداران جهنمن، اون را کشون کشون می آورن. جهنم را با کشوندن زمام و افسارش می آورند. و جیع یوم اعزن به جهنم، یوم اعزن یتذکر الانسان، یه همچی چیزیست. قهرن صراط را هم می آورن و روی جهنم می گذارن. خب بالاخره تا ما چند اندازه بتوانیم کنایه، مجاز، استعاره و امثال ذالک قائل بشیم، علی حال اگر راه تعویل باشد که بالاخره حدی برای اون نمیماند. معلوم میشود یک جای مشخص مادی مثلا آماده باشد، یک مکان مادی باشد، از در موقعیت ها جغرافیایی در یک گوشی از گوشه های عالم طبیعت باشد که تبهکاران را اونجا ببرند، شاید این چنین نباشد. یه موجود خارجی است، الانم هست، و اون روز عده‌ای که خزانه جهنمن او را حاضر خواهند کرد یا بر انسان ظاهر می شود. و یوز و سراتو من الارض علوان الى سطح فلک الکواکب، یعنی عالی ترین نقطه آسمان. و فرش الجنه، چون عالی ترین نقطه آسمان فرش جنت است، اما عرشش و سقفش کجاست خدا می داند. و هوه فرش الجنه من حیث و باطنهیم از کل امور الاخره یقعو فی باطن حجب دنیا، آخرت که الان موجود است در طول دنیاست، در باطن دنیاست، نه در عرض دنیا در یک موقعیت تاریخی یا اقلیم جغرافیایی قرار بگیرد. ولذالک قیل عرض الجنه الکرسی و سقفها عرش الرحمن، از این جهت گفته شد. بعضی به عنوان روایت مرسل است، بعضی به عنوان کلمات بزرگان است. ملاحظه یک دور روایت های بهار مرحوم ملیسی رضوان الله خیلی راهگشا است در ترسیم این موارد، خیلی کمک میکند. و یوزع الموازینون فی عرض المحشر، ترازوها را می آورند در روز در سرزمین محشر. لکل مکلف میزان و یخصو بعد المیزان العام، بعد از اون میزان عمومی که معلوم می شود که اهل ایمان است که نیست، یک سلسله موازین خاصم هست. حالا که معلوم شد که اهل ایمان است، درجات اینا مشخص می شود، یا اگر معلوم شد کسی اهل کفر است، درکات اینها مشخص می شود، چون برای درکات یک میزان دیگری هست غیر از اون میزانی که برای سنجش اصل حق است. والوزن یوم اذن الحق، این میزان عام است. و اما الموازین الخاصه ف فیجعلو فیها الکتب و الصحائف و یوزنو بها، صحیفه های اعمال رو در اون موازی میگذارن و اون موازی میسنجن. کما یوزنو ها هنا از صور العلمیتو و الافکار و نظریه به علم القسطاس، همونطوری که در دنیا با علم منطق افکار سنجیده می شود، در قیامت با حق صحائف اعمال و علوم انسان ها سنجیده می شود. لیظهر الصحیح ها من فاسده ها و حق ها من باطله ها. در روایت دارد که آخرین چیزی که در ترازوی انسان می گذارن حمد است، و دارد که کلمه طیبه لا اله الا الله اگر در ترازوی کسی قرار گرفت، دیگر چیزی نمیتواند عدل او باشد و با او برابری کند. اون اگر در یک کفه قرار گرفت، کفه را سنگین میکند. دیگر کالا این نیست که بیاید در برابر او قرار بگیرد. یعنی کسی بتواند توحید را تا پای ترازو ببرد که این توحید در ترازو قرار بگیرد، دیگر این انسان رستگار شده است. چیزی در مقابل این توحید نیست که بیاید مقابله کند با او یا معادله کند با او، چون در قبال توحید شرک محض است که شرک با توحید جمع نمی شود. ولی غیر از توحید هر کار دیگر را که انسان ببرد مقابل دارد. میگن تو اگر نماز خوندی، غیبت هم کردی، روزه گرفتی، دروغ هم گفتی، اینها عدل همان، مقابل همان و مانند آن. اما وقتی که وحدانیت حق را به عنوان یک عقیده ثابت ببرد، در برابر این چیزی نیست که قرار بگیرد، چون شرک با توحید سازگار نیست. عمده آنه که انسان توحید را تا میزان حق ببرد. این دو مطلب را حالا ذکر میکنم. و آخر ما یوزع فی المیزان قول العبد الحمدلله، که تمام امر از آن خدای سبحان بداند. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله ملء الميزان، حمد میزان را پر می کند. و کفت و میزان کل احد به قدر اعماله و افعاله، و به حسبها، یعنی به حسب اون اعمال، یکون ثقلها و خفتها، ثقل کفه و خفت کفه. فکل ذکر و قول يدخل في الميزان الا قول لا الا قول لا اله الا الله. همه گفتارها و رفتارها قابل سنجش هست که اونها را در ترازو بگذارن و با یکدیگر بسنجن، مگر لا اله الا الله، چون لا اله الا الله خود عین میزان است، یعنی توحید. اگر قول دیگر یا عمل دیگر را انسان در یک کفه گذاشت، قولی مقابل دارد که با هم بسنجن ببینن کدام سبک است، کدام سنگین. مثلا اگر راست گفت، کذب هم در کنارش هست، صدق و کذب را با هم میسنجن. اما وقتی که توحید را آورد، در قبال توحید شرک جمع نمی شود که بگوین که شرک هم داری، توحید هم داری، این دوتا را با هم بسنجیم. ولیس لأن کل عمل له مقابل فی عالم التضاد، اما ولیس توحید مقابل الا شرک، شرک هم که عدم محض است. موحد مشرک نخواهد بود. اگر کسی بتواند تا هنگام میزان توحید را حفظ کند که بگوید من کالای توحید آوردم و این را در کفه بگذارم و بخواهن بسنجن، دشوار است. ولی وقتی که تا اونجا توفیق پیدا کرد، وحدت رو حفظ کرد، توحید الهی رو حفظ کرد، دیگه راحت است. چیزی در مقابل توحید نیست که بسنجن بگوین تو اگر توحید آوردی، شرک هم آوردی و بسنجن. این چیزی نیست، نه مقابل دارد نه معادل. لذا فرمود ولیس توحید مقابل الا شرک و هما، یعنی اون توحید و شرک، لا یجتمع آن فی میزان واحد. لأن الیقین الدائم کما لا یجامع ضده کذلک لا یتعاقبان علی موضوع واحد. یقین واحد دائمی به وحدانیت حق با ضدش که یقین دائمی به عدم وحدانیت حق باشد، اینها با جمع جمع نمی‌شوند. اون کسی که موحد است، اعتقاد دارد یک موجود دائمی به نام خدای سبحان است، ازلا و ابدا. اون که ملحد است، معتقد است که یک موجود ازلی و ابدی به نام خدای سبحان نیست. اون شرک است و این توحید. اینا اصلا با هم جمع نخواهند شد. خب این همون در بین راه آسیب میبیند. اگر چون چه انسان ریا یا امثال ریا رو مرتکب شد، به توحیدش آسیب رسوند، اون اندل میزان توحیدی ندارد که ارائه بدهد. ولی اگر اینها در بین راه بگویند عملی خالص داشتی، عمل مشروب هم داشتی، اینا رو با هم بسنجن و سرانجام به اون مرحله توحید برسد، بگوید من از نظر وحدانیت معتقد بودم، دیگر اون مقابل ندارد که اون مقابل با این توحید معادله کند. فلیست للکلمت، لذا فرمود لا یتعاقبان علی موضوع واحد. فلیست للکلمه، یعنی برای کلمه طیبه توحید، ما یقابلها و یعادلها فی الکفت الاخرى، چیزی در برابر توحید باشد که با او مقابله کند و بر او بچربد، این چنین نیست. فلا یرجه علیها شیء بالضروره، چیزی بر کلمه توحید راجح نخواهد بود. کما یدل علیه حدیث صاحب سجلات، که این حدیث رو مرحوم حاجی سبزواری در ذیل همین تعلیقی صفحه 310 نقل کرده است. ظاهر از طرق عام هم است. و اما مشرکون فلا میزان لهم فی ذلک الیوم، مشرک ترازو ندارد، چون ترازو برای سنجش حق است و مشرک هیچ ندارد الا سراب. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، اگر سراب بود و باطل بود، در میزان درکات نقش دارد که معلوم بشود کدام یکی از اینها به کدام درک محکومن. و اما در اصل میزان حق و باطل سهمی ندارد، برای اینکه حق نیست تا انسان این را در ترازو بسنجه. و اما المشرکون فلا میزان لهم فی ذلک الیوم لان اعمال خیرهم محبوطتون، که فرمود وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اگر هم یک کارهای خیر انجام دادن برای اهداف دنیایی است نه آخرت. کسی که روحش به خدا و قیامت معتقد نیست، کار را برای خدا و قیامت انجام نمیدهد. البته نفع مادی دنیایی در نظر دارد، به اون هم ممکن است برسد. و رضا قال تعالی فلا ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در سوره کهف فرمود ما برای مشرکین و کفار وزن و ترازو قرار نمیدهیم. پس این که فرمود به این کان حبتن من خردل اتینا به ها و کنها مثقال حبتن من خردل اتینا به ها و کفا بنا حاسبین، معلوم می شود نسبت به مؤمنین است که اگر به اندازه حب خردلی هم باشد ما اون را خواهیم آورد، اون معلوم می شود نسبت به مؤمنین است. لأن اعمال خیره محبوطتون، ولذا قال تعالی ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنون. خب پس این ترسیم اجمالی از صحنه قیامت که بساط زمین جمع می شود و باطن عالم طبیعت می شود آتش، اما نه آتش استقصی که با آب خاموش می شود و ماننده. پس باطن دنیا می شود آتش، باطن سماوات و ارضم می شود بهشت، پل صراط هم از روی بهشت است، یعنی همه این مسیر صراط مستقیم است. قهرن صراط هم صراط طولی خواهد بود نه افقی، لذا دین تکامل است در حقیقت نه یک سیر افقی. و میزان هم مشخص است که چیست و اعمال رو هم با اون میزان می سنجن. توحید مقابل ندارد، چه اینکه شرک هم میزان ندارد. این خطوط کلی که ترسیم شد، در صحنه قیامت دیواری فوراً رسم می شود که منافقین این طرف قرار دارن، مؤمنان اون طرف. و ضرب بینهم به سور باطنه و فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب، که بیرون خشکی هست و سرما هست و رنج است و سوزش، درون انواع نعمت هاست. یه همچه باقی ترسیم می شود، یه همچه دیواری ترسیم می شود که باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. و ضرب به سور که یسمى الاعراف بین الجنت و النار، این یکی هم در سوره حدید بیان کرد که به ضرب به سور به باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب، که بین مؤمنین و منافقین است. و جعل این سور که اعراف نام دارد مکانن لمن تدرت کفتا میزانهی، تا وضعشون روشن بشود که تکلیف اینها چیست. اصحاب اعراف هم دو گروه هن. یک عده فرمان روایان اعراف هن که اون اهل بیت علیهم السلام هن. یک عده بلا تکلیف هن مثل کسانی که وضعشون روشن نیست. این فرمان روایان اعراف که و علال اعراف رجال و یعرفون کلن به سیما هم دستور میدهن این افراد بلا تکلیف وارد بهش بشون. و وقعت الحفظتو به ایدیهم الکتب التي کتبوها فی الدنیا من افعال المکلفین و اقوالهم. حافظان الهی کرام کاتبینند و اعمال عباد را نوشتند، نامه های اعمال دست این هاست که باید به صاحبان اعمال توضیح کنند. لیس فیها شیء من و وقعت الحفظتو به ایدیهم الکتب التي کتبوها فی الدنیا من افعال المکلفین و اقوالهم، که لیسه فیها شیء من الاعتقادات القلبیه. یک سلسله بحث در این است که این عقاید موطنش کجاست، یک سلسله بحث در اینه که اعمال و افعال موطنش کجاست. الان میفرمان این نامه های فعلی مربوط به اعمال این هاست، اما اونجا که مربوط به علوم این هاست مطلب دیگری دارد. این صحف این کتاب ها مربوط به اعمال است. و لهذا قال سبحانه و کل شیء فعلوه فی الزبور و لم یقل علموه، نفهمد کل شیء علموه فی الزبور. زبور جمع زبور است، زبور یعنی کتاب. اگر اینجا فعل در برابر علم باشد حق با ایشان است، اما فعل اگر مطلق کار باشد مطلق کار مضبوط است. اون وقت حفظه الهی که اعمال و عقاید و اخلاق رو حفظ کردن یا خصوص افعال رو حفظ کردن به صورت صحیفه به کتاب در دست دارن، و این نامه ها را در گردن افراد می آویزن که در قیامت گردنگیر خود افراد خواهد بود. فعلقوها، این حفظه الهی این کتب را آویزان می کنن به گردن های اهل محشر و به دستای اونها میدهن، کما فی قولی تعالی به کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. کتاب او مثل یک پرندی بود که در آشیانه ذخیره داشت و الان از آشیانه و لانش بیرون آمد و پر کشید به گردنگیر او شد. به کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیب. تمام وقتم شد. الحمدلله.